خدمت هستید و شما حضار کرام. در محضر میهمان عزیز و ارجمندی امشب هستیم. این میهمان عزیز امشبمون نیاز به معرفی خیلی نداره، حضرت آقای حاج حسین یکتا که دیگه همه میشناسنشون. عرض سلام دارم محضر شما، خیلی خوش آمدید جناب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه زائرین عزیزی که امشب اینجا در خدمتتون هستیم و همه بینندگان عزیزی که در برنامه کوی محبت امشب در خدمتتون هستیم.
چقدر لذت بخشه که آدم تو موکب امام رضا بیاد کنار زائرین حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام باشه، چون همه مردم ایران کل عالم میدونن که هر کسی که میخواد بیاد کربلا باید جواز ورود و تذکره کربلاشو از آقامون امام رضا علیه السلام بگیره. و چقدر قشنگتر از اون که آدم توی این مسیر مهمان برنامهش هم یک عزیز دلی باشه که سالهای سال کنار بچه هایی بوده که آرزوشون بوده که اینجا قدم بزنن. من این رو به جد میگم حاج حسین آقای یکتا، واقعا خوشحالم که امشب در محضر شما هستیم. کوی محبت این بخشش کم بود، نه اینکه نداشتیم، کم بود. ما در محضر دوستانی همچون شما بودیم دیگه، شما رو همه به عنوان روایتگر جنگ و دفاع مقدس میشناسن. من دلم میخواد شما از هر جایی که دوست دارید، چون بچه های جبهه اسمشون اومد، حتا الان خیلی از پدر مادرای شهدا هم دارن برنامه های ما رو میبینن و میخوان از کلام شما استفاده بکنن به یاد همه بچه هایی که آرزو میکردن الان اینجا باشن. از هر جایی که شما دوست دارید و فکر میکنید که در همین ابتدای برنامه میتونه دلمون رو خیلی بهتر و بیشتر و باصفاتر نزدیک بکنه به شهدا، برای ما بیان بکنید.
خدمت شما عرض کنم، اولا که آدم وقتی میاد این ایام و علی خصوص این روزهایی که منتصب به اربعین آقا ابی عبدالله و این پیاده روی و این سفر و مخصوصا این برنامه‌ای که الان شما در این ساعت دارید پخش میکنید و در این لحظات داره پخش میشه، آدم بره تو حال هوای شبهای عملیات. واقعا این شبهایی که زائرها دارن قدم میزنن و سمت حرم آقا ابی عبدالله میرن، حال هوای شبهای عملیات برای من که خیلی تجسم میشه، چون اون قدم زدن اون پیاده روی خیلی شبیه این پیاده روی بود. دو این که آدم تو اون پیاده روی احساس میکرد که خطراتی داره و تو این پیاده روی هم بالاخره بی خطرات نیست. تو اون پیاده روی آدم احساس میکرد خیلی خلاصه تعلقاتشو قطع کرده، خیلی اون بند ناف دنیا رو قیچی کرده، از خونه و کاشانه جدا شده، عازم این سفر شده، آدم اون جهاد شده، هجرت کرده. این پیاده روی های تو این سفرم یه همچین حالیو داره. تو اون پیاده روی آدم احساس میکرد یه کوله پشتی داره. اینجا هم نگاه میکنه همه زائرا یه ساک دستشونه، یه کوله پشتی دستشونه، خیلی باره کم. و تو اون پیاده روی آدم احساس میکرد نگاه ها خیلی نگاه های جهانی و نگاه های بالاخره تکلیف مدار و نگاه هایی که حضرت امام برای ما ترسیم کرده بود و ما رو آماده کرده بود برای یک امر جهانی و یک آماده شدن برای یک حرکت جهانی. این اجتماع رو که آدم میبینه، این جمعیت رو که آدم میبینه، این اجتماع عظیمی که از سراسر دنیا دارن میان، براش اون نگاهه، اون انگیزه، اون هدف گذاری تجسم میشه. این یکی. دوم این که آدم وقتی میخواد اینجا یاد کنه از شهدا، و کدوم یاد کنیم، از چی یاد کنیم؟ گو مامان میری جبهه، کی میای از جبهه؟ گو انشالله راه کربلا که باز شد منو از جبهه میام. شاید مادر اون موقع متوجه نشد میری جبهه، از جبهه کی میای؟ میگفت همین که راه کربلا باز شد و مردم پاشونو گذاشتن به سمت حرم امام حسین، جنازه اونم تو قلابیدان مهران پیدا شد. گفت وقتی میام که راه کربلا باز میشه. همه اون بچه ها وقتی پشت خاکریز بودیم، سمت خاکریز سمت غرب بود دیگه، غروب که میشد هوا کمی طلایی میشد، تو ذهن حافظه ما اینجوری بود که انگار گنبد ابی عبدالله خورشید خورده بهش رنگ طلایی گنبد رو احساس میکردیم تو اون غروبه، که خیلی دلمون میگرفت. بعضی وقتا میگفتیم، یعنی با ناباوری میگفتیم، ما پامون به حرم امام حسین میرسه؟ میتونیم بریم حرم امام حسین؟ بچه ها زنده میمونیم؟ بچه ها آخر این کار به کجا میکشه؟ حالا ببینید امام کو، نام و یاد امام تو همه عالم می‌درخشه. صدام کو اثری ازش نیست. ملت عراق از زیر ظلم و جور این صدام آزاد شدن، خلاص شدن. خیلی وقتی آدم یاد شهدا میکنه اینجوریه دیگه. اون بنده خدا به خانمش گفتش که بیا کربلا نریم. زمان قدیم بود با اون ماشین های قدیم و اون وضع سخت و صعب، بیا کربلا نریم، تازه خدا به ما بچه داده، بریم کربلا بچه یه طوریش میشه. گفت اومدیم کربلا دیدیم حال خانم بچه، گفت بردمش دکتر، دکتر گفت بچه فوت کرده و در اثر سفر بچه دست رفته. گفت بهش گفتم خانم بهت گفتم که بیا کربلا نریم بچه یه طوریش میشه. گفت میشه منو بذارید کنار ذریع امام حسین؟ گفت بردم خانم رو گوشم کنار ذریع امام حسین، خلوتی و حالی و گریهی و بعد دیدم خیلی شاد و شنگول بلند شد اومد. گفت حالم خوبه. گفت بردمش دکتر، دکتر گفت این بچه مرده صبحی نیست، بچه برگشت. آمدیم و بچه به دنیا اومد، اسمشو چی بذاریم؟ شد محمد ابراهیم امت. وقتی بچه سرش قد شد میگن مادر شهید امت دم قبل گفت بیبی اون بچه که پای زری خواب دیدم که توی بچه خوشگل گذاشته تو دومن من تحویلت دادم، تحویلش بگی. به هر خاطره از این شهدا نگاه میکنیم، چون حالا اینجا اربعین است و ایام اربعین است و ما بالاخره الان اینجا در موکب امام رضاییم دیگه، یه اشاره هم شما کردی که خیلی ها تو مشهد اونجا امضا کردن اینجا ویزا دادن. ما اینجا الان بین دو تا بین الحرمین، بین حرم امام علی هستیم و آقا ابی عبدالله و بین حرم امام رضا هستیم و خلاصه ائمه بقی و رسول خدا. ما اینجا الان بین دو تا بین الحرمین هست. به هر یک از اون شهدا وقتی نگاه میکنیم و خاطراتشون رو مرور میکنیم و یاد میکنیم ازشون، میبینیم یه گره به امام حسین خورده، یه گره به امام حسین خورده. و یک خاطره عجیبی شنیدم از یه عزیزی که میگفت دیدم یکی از این آقایون مسئولین عراق رو که او تعریف کرد و براش و معاون ایشون برای من تعریف کرد. من یادم نمیره تو کارخونه نمک وقتی درگیری ها سخت شد و سنگین شد، خیلی وقتا ماها تو اون درگیری ها تقریبا خیلی سخت میشد کار، که میگفتش که یکی از آقایون مسئولین عراق تعریف کرده بود که یک نفر از این همشهریامون جلو منو گرفت. گفت منو میشناسی؟ گفتم آره، قدیم با هم تو کربلا با هم بودیم، گار شما رفتید زمان صدام ایرانو، ما موندیم اینجا، پسر منو این بعثی ها گرفتن و به زور بردن جبهه. بعد از عملیات فا و اون درگیری های تو کارخونه نمک که الان مفقوداشو دارن میارن و ما خیلی اونجا کار سخت شد و مفقودای جا میذاشتیم تو اون درگیری های 60-70 شبه پاتک های کارخونه نمک، بعد از اون درگیری های کارخونه نمک بعثی ها اومدن گفتم بیا بچت کشته شده تحویل بگیر. رفتم توی سردخونه کربلا، پیشکشو کشیدم جلو، دیدم بچه صحیح و سالم، صورت سالم، کارت و پلاک بچه من، اما تصویر و قیافه بچه من نیست. گفتم این بچه من نیست. گفتن چیه این کارت پلاک بچه تو؟ ترسیدم کاری کرده این بسیا کشتنش و حالا شرش ما رو هم بگیره. گفتم باشه، گرفتم و بردم تو اون قبرستون کنار کربلا دفنش کردم. تموم شد جنگ و قطعنامه و اسرای ایران عراق تبادل شدن، دیدم پسرم در خونه رو داره در میزنه، اومد در خونه تو. گفتم تو کجا؟ اون کی بود؟ تو کی هستی؟ گفت بیا مامان برات بگم، بیا برات بگم. اون شبایی که تو کارخونه نمک پاتک بود و درگیری بود و خیلی سخت ما با همدیگه درگیر بودیم با ایرانی ها، من اسیر ایرانی شدم. یه خود من آورد عقب، گفت بیا این پول کارت و پلاک و لباستو بده. گفتم برای چی وسط این درگیری تو داری کارت و پول و لباس منو و داری پول میدی کارت و پلاک و لباس منو بگیری؟ گفت ببین قرار من با امام حسین اینه، اون کسی که امشب میاد به دست منو اسیر میشه، من کارت و پلاک او رو بگیرم، لباس او رو بپوشم، برم تو درگیری و اونجا جنازم جا میمونه، منو به جا او میبرن کربلا، تو کربلا دفن کنن. قرار من با امام حسینه که من تو کربلا دفن بشم. ما 8 سال جنگیدیم، جنگ جهانی دوم 4 سال بود، دو برابر آتش جنگ جهانی دوم و همه دنیا پشت این جنگ بود. اونجا 60 میلیون کشته شد، اینجا قریب تو نبرد تن به تن تو خاکی 178,000 تا. هر یه شهید ما به آیه یا آیتان نفس مطمئنه ارجع الی ربک رسید. گفت دوست دارم روز عاشورا سرم مثل امام حسین قطع بشه، ظهر عاشورا سرش قطع بشه. گفت جب مهمات داشت جا به جا میکنه. ما یه اربعینی میگیم اینجا، از روز عاشورا خیلی انتظار کشیدیم اربعین بشه و شال و کلاهی کنیم و دسته عزایی بپا کنیم و موکبی بزنیم و همسفر شیم با خلاصه هم مسلک ها و هم دینا و هم آینا و همسفری های عراقیمون و دیگر شیعه های عالم هستی بریم سمت حرم امام حسین. اما بچه هم تو جبهه چله می گرفتن. آقا ما یه بابت ناموسا سلاسین لیله و اتمم ناب عشر اول زیحجه می خونیم، اونا اول زیحجه چله می گرفت. بعد دقیقا روز اربعین روز عاشورا شهید می شود. اول زیحجه چله می گرفت که روز عاشورا شهید بشه. و این خیلی جا داره. آیا ما روز عاشورا که تموم شد خودمونو برای اربعین که به خدا برسیم آماده کردیم؟ یعنی چله نشینا دارن الان میان اربعین، چله نشینا این سفر رو شروع کردن، چله نشینا الان تو این مسیر قدم گذاشتن. و این راهی که ما میبینیم یه راه اهتدی صراط المستقیمه، از حرم آقا امیرالمومنین مستقیم به حرم امام حسین، مستقیم به حرم امام حسین. او جبهه و او جنگم یه راه اهتدی صراط المستقیم بود، یه ولایت فقیهی، یه فقیهی، یه عالمی، یه عارفی، یه رهبر دینی، یه حکم جهادی. به همین خاطر امروز نام و یاد شهدای ما در کنار نام و یاد شهدایی که امروز تو این نبردی که شیعه های عراق دارن با داعش میکنن کنار هم میدرخشه.
آقا میخوام سوال از شما بپرسم، میدونم صحبت های امثال شما بخوایم بشینیم تا صبح شما برای ما حرف بزنید، ما باید بشنویم و عشق بریزیم. مخصوصا بچه های آزادم، آدم وقتی میشینه میبینه که چقدر خاطرات که بر از دوستانشون تعریف میکنن چقدر واقعا قلب آدم با آتش میزنه. ما قبل از اینکه بیایم این سفر رو حالا برای برنامه بیایم، یه هفته قبلش خدمت آقای بخشی‌زاده بودیم مدیر شبکه دو، یه سری خاطره داشت تعریف میکرد از یکی از بچه‌هایی که لحظه شهادتش برگشته بود به حالا آقای بخشی‌زاده و آقای ابوترابی و دوستان. اینا گفته بود که شما میرید کربلا، سلام ما رو حتما به آقا برسون. میخوام ببینم که بودن بچه هایی با شما اون موقع که این خواهش رو داشته باشن، این رو با هدف دارم میگم، این درخواست رو داشته باشن از شما همرزمتون.
ببینید تقریبا میشه بگه اون شبهای عملیات، چشا که تو چشا میافتاد، نگاه که تو نگاه ها میافتاد، اگه به زبونم نمیابود به دلش میگفت، تو چشش میگفت. اگه من شهید شدم، اگه نتونستم بیام، اگه راه باز شد، اگه شما رسیدید، سلام منو برسون. به همین دلیل من یادم میاد اولین باری که راه باز شد و ما تونستیم بیایم، یک اتوبوس بچه قدیمیای معاونین شهید زین‌الدین، چون ما بچه لشکر بیقوم هستیم، فامیل گردانامون رفقای قدیمی جنگ، یه اتوبوس با هم شدیم اومدیم. روزی هم که می‌خواستیم وارد حرم آقای امام حسین بشیم، گفتیم از کدوم در بریم داخل؟ بچه‌ها گفتن از بابا شهدا میریم. به یاد همه شهدا میریم. برای عرض سلام و نام و یاد همه شهدا از بابا شهدا میریم. ما جبهه یا ما همرزمایی که با اونا بودیم و کنار اونا بودیم و اونا خوب فهمیدن، همینجور که امروز بعضیا فهمیدن صدا به ندای امام حسین رو، بعضیا فهمیدن صدا به ندای امام عصر رو، پا شدن شال و کلاه کردن گفتن بریم کربلا. میگن مرز بسته شده، میگن راه نیست، میگن جاده نیست، میگن وسیله نیست، میگن مرکب نیست، میگن پای رفتن که هست. امروز هم داریم میبینیم خیلی اونایی که دارن میان و این مسیر رو انتخاب کردن، اینا همه به عشق آقا ابی عبدالله دارن میان همون سلامه رو برسونن. و اون روز تقریبا همه تو همین حال هوا بود، همه تو این نگاه بود. خیلی از عزاداریایی که امروز زیبا و خوشگل و قشنگ و با معرفت و نورانیت، از اون جنس عزاداریاست. ما اون روزا یادمون نمیره، اون توسلا، اون ذکرا، اون خلوتا، اون زیارت عاشورا خوندنا. سال 60 بود، ما تو بازی دراز بودیم، صبح زیارت عاشورا، زور زیارت عاشورا، شب زیارت عاشورا. زیارت عاشورا و عزاداری اشکبر امام حسین ترک نمیشد بین بچه.
همون بود که این تحول، این معرفت رو در بین اون جوان ها ایجاد کرد که این اتفاق بزرگ رقم خورد و یک دفاع مقدس ماندنی به یادگار گذاشته شد. حالا من اون رو به این جهت گفتم که اونا به شما گفتن سلام ما رو برسونید، هر چی که رفت شب عملیات اگر فرداش مثلا شهید شد یا نبود، اونی که مونده حتما سلام رو برسونه. حالا ما هم الان وظیفه‌مون درسته یک بعد ظاهری داره که ما میریم دست بر سینه میگذاریم و میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین، که این اصله. اما اون سلام رسوندنه باید ببینیم که راه اونا چی بود. اونا برای حسین از همه چیزشون گذشتن، از جان و مال و از جسمشون، خانواده هاشون، از همه چیزشون گذشتن برای اینکه من موسوی الان اینجا باشم در بین مسیر نجف تا کربلا، بیایم در موکب امام رضا صحبت بکنیم و از فضایل سید شهدا و بچه ها بگیم. خیلی من میخوام حالا از این تحوله بگم. الان میرسیم به الان. خب ما جوانا موندیم دیگه، خودم رو اصلا عرض میکنم و مردمی که الان اینجا هستن که قریب به اتفاقشون هم از همین جوانای دستگلی هستن که مال نسل انقلاب هستن. خب چه کار بکنیم که ما هم تو این مسیر تحوله قرار بگیریم، در این راه پیمایی؟ اگر بخواید شما به عنوان یک تحولی در این عصر و در این قرن برای ما بیان بکنید چه مسئله بود؟
ببینید گاهی اوقات به من میگن آقا این شهدا چطور شد شهید شدن؟ من تعبیر خودم اینه که میگم اینا یه روده راست شکمشون. راست گفتم به امام زمان دوست دارم، من المؤمنین رجالون صدقو معدلون،
راست گفتن به امام زمانشون
که دوست دارم، که پای کار دین تو هستم، پای اون عهد و پیمون هستم، پای اون قول و قرارم هستم.
اگه ما اینجا الان
بله اگه ما اینجا الان سلامی به طرف شهدا خدمت آقا عرض میکنیم، به خاطر اینکه شهدا اونور یاد ما کنن. ولی گفت وقتی گذاشتمش لب خاکرید که پست نگهبانیش رو شروع کنه، دم صوفیه رفتم دیدم تیر خورده افتاده پایین خاکی، خیلی قصه خوردم. گفت خیلی قصه خوردم شهید شد بالا سرش نبودم. میگفت به ذهنم که خطور کرد اولین لحظه که بعد از اینکه شهید تخلیه کردم رفتم استراحتی کنم، خوابشو دیدم. گفتم خیلی قصه خوردم گذاشتم لب خاکی نبودم و تیر خوردی افتادی. گفت فلانی بهت بگم، قبل از اینکه به زمین برسم رفتم تو بغلم اومد. اونا که جاشون خوبه، اونا تو اون تحول انفسی، اونا تو اون باور، اونا تو اون باور و اونا تو اون بهاری که فهمیدن وقتیست که دیر به جنبن پرپر میشن و چرخ زمان لهشون میکنه. همه ما رو چرخ زمان له میکنه. شهید زمان رو دور زد، شهید نذاشت چرخ زمان لهش کنه. به همین دلیل این اربعین، این پیاده روی، این حضور خودش یه تحول عظیمه که میبینیم همه رو داره میاره، همه تیپی، همه قیافهی، همه عشیرهی، همه قبیلهی، همه قومی، همه کشوری، همه سنی، همه سالی، همه جنسی، همه رو داره میاره. که من در صحبتهای حضرت آقا داشتم میدیدم، دیدم حضرت آقا چه زیبا گفتن که اربعین هم خود یک فروردین دیگر است. یعنی این اربعین خودش آقا میفرماید یک فروردین دیگر است. شکوفه های آشورایی در اربعین شکفته شد. یعنی پیداست اینجا قراره یه اتفاقی بیفته، قراره یه ده ثمر بدن، قراره یه ده تو این مسیر به یه جایی برسن. شاید بعضی ها تو این سفر حسن نجوایی بشنون، شاید تو این سفر به شوق و دیدار ارباب قدمی بر این بیابان ها بگذارن. جدا از این که روایت داریم هر قدمی برداری گناهی بخشیده میشه، اجری داده میشه، تو پاک میشی. خب به همین خاطر این سفر یه سفر فروردینیه، یه سفر بهاریه، یه سفر شکوفا شدنه، یه سفر تحول انفسیه. قطعا هم به آدم حواس جمع میده، حواس جمع باشه، چون این سفر نه رزقه نه قسمته، فقط دعوت. و هر کی رو دعوت کردن یه چیزی براش آماده کردن، یه چیزی براش آماده کردن، یه حرف رو یواشکی با گوشه‌های دلش میخوام بزنم. تو جنگ هم همین بود، تو جبهه هم همین بود، پشت خاکیز هم همین بود. حالا یکی اسم من شاگرد تنبل مشهود شده جنگ و جهاد و شهادت شد و یه عده قبول شدن، فهمیدن، گرفتن، رفتن، رسیدن. ما به ظاهر 80 کیلومتر قدم میزنیم ولی این نیست. هر قدمش، هر صدای خش و خش و کش و کش این پاها ذکره. جلو اینکه مثل شبای عملیات تو این مسیر باید فکر کنیم و ذکر بگیم، مسیر مسیر فکر و ذکره و همه عالم و همه این منطقه که ما داریم میریم داره با ما ذکر میگه. مهمی که باید متوجه بشیم این اتفاقی که تو این مسیر داره میفته با ما چه کار داره و با دل ما داره چه حرف میزنه. او رزمنده ها و بسیجی ها اونایی که حواسشون جمع بود صدا و ندای یا ایات النفس المطمئنه شنیدن. این صدا دائم داره میاد، نفس اماره نمیذاره، نفس لوامه هم خیلی میخواد کمک کنه که ما برسیم به نفس مطمئنه. به نظرم این سفری که ما داریم میریم داریم به سمت نفس مطمئنه میریم، چون یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجع الی ربک، اون لحظه بود که آقا افتاد رو زمین ارجع الی ربک بود و انشالله این سفر ما ارجع الی ربک باشه، اون تحول اصلی و اساسی انفسی باشه.
بازم من جمله قشنگ شما رو میگم که میتونه این تحوله همون باشه که بیاییم واقعا به امام زمانمون راست بگیم. چقدر این جمله زیباست. واقعا تمام زندگی و تمام دستوری که میتونه سید الشهدا علیه السلام داشته باشه اون موقع هم همین دیگه، اونا به امام زمانشون راست نگفتن که این اتفاق افتاد. یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم با دقایق پایانی برنامه در محضر شما و همه عزیزان و بیننده‌های عزیز خواهیم بود.
اشک و غم هم رازم و می سوزم و می سازم و با اشک و غم هم رازم و می سوزم و می سازم و می خوانم از شب تا سحر. شد الهوى حبل الجوى واجتاحني سيل النوى للوصل عقلي سامرا.
لبيك يا حسين لبيك يا حسين. این ندایست که الان ما این روزا خیلی میشنویم تو این مسیر و همه مردم از کل عالم دارن میرن به ندای ابا عبدالله حسین علیه السلام لبیک میگن و ما مطمئنیم که شما بیننده های عزیز هم هم نوا هستید و قطعا سهیم هستید در لبیک به ندای امام آقای خودتون. چون آقای یکتا من میخوام از در این فرصتی که در محضر شما هستیم برای ما از پیام های اربعین بگید، از پیام های این پیاده روی بگید. صرفا که این پیاده روی نباید فقط به راه رفتن و این موسم به راه رفتن و پیاده روی ختم بشه. اگر بخوایم پیام های رو برداشت بکنیم برای زندگیمون، برای این عصر و دوره‌ای که در اون هستیم، حضرت عالی چه توصیه و سفارش هایی؟
اولا که یه پیامش اینه که اینجا خودش سبک زندگیه. سبک ساده زندگی کردن، با هم زندگی کردن، رفیقونه با هم بودن، مهربون بودن، ایثارگرانه کارها رو دیدن و تعلقی نداشتن. این مسیر و این چند روز خودش یه سبک زندگیه. هر کجا جا بود همونجا گرفتن و خوابیدن. معلوم نیست کی بالاتره کی پایینتره، کی چه کاره است. اینجا همه عین همن، با همن، کنار همن. این یه پیام. یه پیام دیگه هم داره، این که این یک تظاهرات عظیمه، این یک لشکرکشی عظیمه، این تجلی و ترسیم و تجسمی از اون ارتش 20 میلیونیه. اون ارتش 20 میلیونی که اینجا داره خودش رو به نمایش میذاره، این یه رزمایشه، این یه پیام خیلی صریح و روشن به آمریکایی‌هاست، به صهیونیست‌هاست، به دشمن‌هاست، به تکفیری‌هاست، به وهابی‌هاست. این یه پیام داره که یه سیل عظیمی را افتاده. شما یه خط و خاشاکی بیست نیستید، شاید به پای یکی یه خاری فرو بره، شاید همه یه زحمتی که امروز به زحمت بالاخره خاصی هم شاید در یه نقطه از عراق برای بعضی از مردم عراق شد، ولی وقتی به کلیت این کار داریم نگاه میکنیم، این حضور میلیونی شیعیان از اقصا نقاط عالم به اینجا که دستشون رو به دست هم دادن و دارن خودشون رو آماده میکنن برای یک برنامه جهانی، آماده شدن برای یک تمدن نوین اسلامی، آماده شدن برای یک حکومت اسلامی. امروز عالم چه خبره؟ امروز یمن شلوغ شده. امروز میبینیم که اونهایی که میخواستن نیل تا فرات برن، از یک طرف به حزب الله و از یک طرف تو غزه گیر کردن، تو خودشون موندن. تازه حضرت آقا میفرماید که کناره باختری رو هم مسلح کنید. اینا خیلی پیام داره، این حضور عظیم مردم اینجا که دست به دست هم دادن، دارن سمت خیمه ارباب میرن، دارن سمت خیمه جد آقا امام عصر میرن. امام عصری که وقتی میاد خودش رو داره به امام حسین معرفی میکنه. اینا دارن خودشون رو میرن به امام حسین اعلام حضور بدن که ما به پای آقا داده شما وایستدیم. اینجا دو تا پیام داره، یه پیام به دشمنا داره که دیگه داره کارتون تمومه، و میبینیم تلاش هایی که دشمن داره الان میکنه در سطح فضای مجازی، در مسئله این تکفیری ها، در مسئله این وهابی ها، در هر ما حرکتی که داره میکنه حالت کسی که گیر کرده، حالت یه حیوانیه که توی قفسی گیر افتاده، دیگه داره پنجوله به این ور اون ور میکشه. یه پیام هم به دوستا داره که نشون میده همه کنار همین، با همین. تو همین مسیر میبینیم خیلی از اهل سنتی که اینجا اومدن و در بعضی از موقعیت‌ها مستقر شدن به خاطر خروج از خونه هاشون، چقدر فضای دوستانه و رفیقانه اینجا برقراره. امروز می‌بینیم که شیعه و سنی که کنار هم دارن می‌جنگن با تکفیریان. این اربعین، این پیاده روی پیام‌های زیادی داره که ما همه خلاصه عاشق مبارزه با صهیونیست‌هاییم. این جمع این صدا رو داره، این ندا رو داره و این پیامو داره، و میبینیم که اربعین اصلا از این جنسه. من جمله ای رو از حضرت آقا دیدم که حضرت آقا میفرماین به شیعیان یاد دادند اینجا محل اجتماع شماست، اینجا میعاد بزرگی است که با جمع شدن در این میعاد هدف جامعه شیعی و هدف بزرگ اسلامی جامعه مسلمین را باید به یاد هم بیاوریم، تشکیل نظام اسلامی و تلاش در راه آن حتی در حد شهادت. آقا میفرماید این رو اینجا یاد ما دادن، جمع شدن شیعه ها و اعلام قدرت. این ارتش 20 میلیونی رو کی میتونه بخط کنه؟ کی میتونه سازماندهی کنه غیر ابی عبدالله؟ کی این قلوب رو میتونه دور هم جمع کنه غیر ابی عبدالله؟ و یه پیام دیگه هم داره اینجا که اینا اومدن بگن اون صدا و ندایی که آقا بقیت الله به عنوان یال سارات الحسین که برای خونخواهیه امام حسین ایشون میفرماید من آمدم، اینا دارن لبیک رو هم به اون ندا و اون صدا میگن، یعنی به خونخواهی امام حسین اومدن، اعلام میکنن ما آماده ایم برای خونخواهی، ما آماده ایم برای انتقام گرفتن از دشمنان آقا ابی عبدالله و اینجا دارن صدا و ندا میدن که عین طالبو به دم المقتول به کربلا. این صدا و این ندا و این پیام از این جمع داره میره. به همین خاطرم خیلی حیف کسی از جمع این خونخواهای ابی عبدالله جا بمونه، خیلی حیف کسی از این جمع لبیک گوهای به حلم ناصر پسر ابی عبدالله امام عصر جا بمونه. گوش کنیم صدای حلم ناصر امام عصر رو میشنویم، داره صدای حلم ناصر میاد
و اینم یه تمرینه.
نگاه میکنیم اگه یکی دو روز دیگه بشه دم ظهر، انگار اون نماز جماعته که سر ستون و امام جماعت تو کوفه است، ته صف تو کربلاست، داره تمرین میشه، داره تمرین میشه. شنیدیم نماز جماعتی میشه که امام جماعتش تو کوفه است، امام عصر ته صف تو کربلاست، اون نماز جماعته داره تمرین میشه. و ما پیداست در تعطیلات قبل ظهور پیکی بهمون دادن بریم حل میکنیم، در تعطیلات قبل ظهور بریم اون پیکه رو حل میکنیم. به همین خاطر خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی، بگو آقا محمد حسین این انقلاب اسلامی، این اتفاقی که داره میفته تهدیه خونی قبل ظهوره، ببین جهاد کجاست. امروز این پیاده روی، این حضور، این اجتماع، یک میتینگ بزرگ، یکی از شعائر مهم دینیمون، یک حضور سیاسی عبادی و اجتماعی و یک حرکت اجتماعی بزرگه. بذار اونا هر چی میخوان شبکه‌های اجتماعی درست کنن، بذار اونا تو فضای مجازی هر کی میخواد شبکه اجتماعی درست کنه، ما تو فضای حقیقی شبکه اجتماعی درست کنیم. اینجا یک شبکه اجتماعی حقیقیه و مجتمع شدن حول سفینه نجات حسین و مجتمع شدن حول آقا ابی عبدالله و عزیمت کردن و حرکت کردن و شروع کردن این سفر رو از کنار مولا الکونین آقا امیرالمومنین. کم پیام داره؟ بذار گوششون رو ببندن، بذار رسانه هاشون باستاب خبری ندن، بذار نذارن که این صدا برسه، ولی میرسه، میرسه. و انشالله که آنچه که داره در این سفر اتفاق میفته برای خودمون، تک تکمون اتفاق مهم باشه و برای خود ما هم بنویسن، برای خود ما هم بنویسن. فرمانده گردانی بود به من میگفت، گفت قبل از عملیات خواب دیدم امام عصر، آقا گفت لیست گردان رو بده، گفت لیست رو دادم زیر بعض از اسما خط قرمز کشید، گفت فلانی زیر هر اسمی آقا امام عصر خط قرمز کشید تو عملیات شهید شد. انشالله لیست اونهایی که اینجا حاضرن و لیست اونهایی که نیستن ولی وقتی پای گیرنده ها نشستن، پای تلویزیون نشستن، برنامه ها رو ببینن، دلشون میره و دوستاشم باشن، انشالله این لیست رو که
مخصوصا با این سطحی که الان
نمیدن، بله بله همه دوست دارم بیان، انشالله این لیست رو که قمر بنی هاشم که همه کاره دست به آقای ابی عبدالله خدمت ارباب میده، آقا هم با خط سبز و قشنگش و اللهم دبنا با آداب المهدی و اخلقنا با اخلاق المهدی ما رو متخلق کنه و انشالله یا ایل تراب مقدم الفداش بشیم یا مستشهدین بین ادش بشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. استفاده کنیم زمان چقدر داریم بچه‌ها؟ به ما بگید که زمان رو. من میخوام به عنوان سوال پایانی هم از نظر شما بپرسم، این سوال رو داشته باشم که چه بکنیم که اینکه میگیم یا لیتنا کن نامعک، ای کاش ما با شما بودیم، حالا نبودیم اون موقع دیگه. الان اگه بخوایم با اماممون باشیم چه باید بکنیم؟ از کسی که مرد جنگ بوده، مرد شهادت بوده برای ما بفهمید.
ما الان اگه اون روز نتونستیم با آقای امام حسین باشیم، الان فرزندشون هست، امام حی و حاضر، امام از هست. اگه میخوایم باشیم باید صادق باشیم، باید راست بگیم که ما با شماییم، باید راست بگیم که ما پای کار دین خداییم، باید راست بگیم. و این نمیشه مگر اینکه چی؟ آقا میفرماید، حضرت آقا، شما بدریون بدر کبرایید، یعنی ما در شرایط بدر کبراییم. در شب بدر رسول خدا 300 نفر به 900 نفر، 300 نفر پاپتی بی امکانات بی تجهیزات، 900 نفر تا دندون مسلح. اون شب همه شمشیر رو کشیدن، گفتن اگه قرار اسلام نباشه میخواییم مام نباشه، و تا صبح هم گریه و توسل کرد. اونهایی که منقطع شدن به امام عصر بس میشن. مسیر به سمت امام عصر یه طرف است، دو طرفه نیست. هر چه دنیا منقطع شیم به آقا بس میشیم. به همین خاطر ما در شرایط بدریون بدر کبراییم. حضرت آقا میفرماید ما به ظهور امام عصر، این محبوب حقیقی انسان ها نزدیک شدیم. اگر در تاریکخانه دل ما تمام قد محبت امام عصر ظهور پیدا نکنه، در ظهور حضور پیدا نمی‌کنه.
از سبک زندگی فرمودید، من میخوام این که گفتید این پیاده روی یک سبک زندگی، واقعا ما این رو داریم میبینیم دیگه از همه جهاتی که حضرت عالی فرمودید. خب در دوران ظهور حضرت ولی عصر هم همین در واقع شرایط فراهم خواهد شد. اگر بخوایم که همین سبک زندگی رو در زندگیمون نهادینه بکنیم، یعنی نگه بداریم، چون بالاخره ماها فراموش کردیم یک دوره رو میام البته من خودم رو عرض می‌کنم، کمی که وارد دوباره زندگی دنیوی و روزمره میشیم این فراموش میشه. اینجا چه باید بکنیم؟
ببین اون چیزی که ما از شهدا دیدیم مراقبه بود، آخر شب محاسبه بود، اگه خراب شده بود مؤاخذه بود. خیلی چیزا به کیسه ما میریزن ولی شیطان نمیخواد بذاره بمونه. خیلی دلا رو آماده میکنن، زیر قبه ابی عبدالله کبری گناه ریخته میشه، پاک پاک میشه. عدید دلی میگفت، میگفت خواب دیدم که از شهده رو، گفتم چه خبر؟ برای شهادت ما دعا میکنید؟ گفت خیلی وقتا شهادت شما امضا میشه، گناه میکنید پاک میشه. گیر ما نفس ماست. اینجا خیلی چیا به ما میدن، ما رو تو بهشت خوب خدا راه میدن، ما رو تو بهشت خوب خدا جا میدن، ولی از اینجا که میریم باید مراقبه کنیم، مواظبت کنیم. سرمایه به اون دادن، سرمایه رو نسازونیم، تازه با این سرمایه کار کنیم، خودمون بیشتر برای دین خدا وقف کنیم. اگه شهید و وصیت نامه نوشتن، ما باید وقف نامه بنویسیم، باید خودمون رو وقف اسلام کنیم، وقف امام زمان کنیم، وقف این مردم کنیم، وقف مسلمان ها کنیم، وقف مستضعفین عالم کنیم. ما باید نگاهمون رو خیلی بلند کنیم. اگر میخوایم حفظ شه آنچه که بهمون دادن، مراقبه میخواد، محاسبه میخواد، گاهی اوقات مؤاخذه میخواد، و این شرط حیات و نجات و به آینده انشالله خوشگل و زیبا رفتن به شهادت در ممات.
ما همچنان فرصت داریم بریم یه بخش کوتاهی رو ببینیم. میخوام هنوز همچنان گفتگون رو از همین منکب امام رضا علیه السلام به محضر شما ادامه بدیم. عزیزانی هم که اینجا نشستن میدونم که یه دیر وقت هم شده، انشالله در این 7-8 دقیقه که در محضر سرور گرامون جمعه یکتا هستیم، یاد و خاطره همه بچه های جنگ، بچه هایی که به گردن همه ما عرض داشتن رو اینجا ما داشته باشیم و قول بدیم به همه خانواده های شهدا که حتما به یاد همه اون عزیزانی که الان دلشون میخواست اینجا باشن و نبودن هم هستیم. بریم بخش رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه کوی محبت از موکب امام رضا در محضرتون خواهیم. عمود 285 در مسیر پیاده روی نجف تا کربلا در محضر شما بیننده های عزیز هستیم با برنامه کوه محبت. این چند روزی که ما اینجا بودیم خیلی ها از شما به ما التماس دعا گفتید، مریض داشتید، گرفتاری داشتید. عزیز دلی اومد قبل برنامه گفت که من یک مریض سرطانی دارم، حتما براش دعا کنید. جز به همین زائرای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام گفتم چشم، ما فقط میتونیم بگیم که یا ابا عبدالله، همه کسایی که گرفتار هستن، همه کسایی که مریض هستن و حاجت دارن، چشمشون به این اربعینه، چشمشون به این ظاهراست که شما بهشون توجه دارید و عنایت دارید. یه عزیز دلی یه گفت خدا و حضرت سید الشهدا، حضرت سید الشهدا علیه السلام این روزا خیلی حواسش بیشتر به ظاهرا جمع، البته همیشه اون حضرت حواسش هست، ما هم سعی کنیم که حواسمون باشه. حالا یک تا من میخوام در این لحظات پایانی از محضر شما استفاده بکنم و این سوال رو دارم که برای من جوان و همه همسن سالای ما و اونهایی که حالا در همین دوران انقلاب دارن زندگی میکنن، جوانای این نسل چه توصیه‌ای رو دارید و چه سفارش‌هایی رو دارید؟
اولا که سعی کنن یه سفر کربلا بیان. گفت برای مکه باید مستطیق بشی، برای کربلا میتونی خودت هم به قرض بندازی. هر جو تونستن یه سفر کربلا بیان. گاهی اوقات آدم خیلی دوست داره روش کنه، رو به جلو بره، گزارش بیفته، یه چیزایی بفهمه، یه چیزایی دستش بیاد، اما تو مسیر عادی و طبیعی نمیشه. ولی وقتی یه سفر کربلا میاد، یه بازی رو قبه امام حسین قرار میگیره، خیلی سرعتش تون میشه. من توصیه‌ام اولا به اینه بچه‌ها و جوان‌ها و رفقا و نسل سومیا و نسل چهارمیا و دخترامون و پسرامون و دانشجوها و دانش آموزام اینه که یه سفر کربلا بیان. یک. دو اینکه ما سعی کنیم خودمون رو بندازیم تو هیئت. تو هیئت که میگم یعنی نگاهمون هیئتی باشه، نگاهمون امام حسینی باشه، اشکی باشه، توسلی باشه. حالا که سیل اومده، حالا که اینجور دختر پسرمون رو فضای مجازی داره اذیت میکنه، ماهواره داره اذیت میکنه، سبک زندگی داره اذیت میکنه، اوضاع ظاهری تو خیابونا و تو کوی و برزن داره اذیت میکنه، چجوری چشمون رو نگه داریم؟ چجوری گوشمون رو نگه داریم؟ چجوری دلمون رو نگه داریم؟ یه روزی رزمنده ها ایر الله جمجمه تک سرشون رو دست گرفتن اومدن وسط میدون نبرد و به محضر از حق سرشون ارائه کردن. امروز باید دلتو دست بگیری، او سرشو دست گرفت، تو دلتو باید دست بگیری، دلتو به امام حسین ارائه بدی، دلتو بذاری در محضر امام حسین. گو قباسا که مقاصد از الفجر اشتیه تو اون رودخونه اروندیه رد بشن و هم تناب بسته بودن، سر ستون تناب زیادی رها کرد. گو برای چی؟ گو من نگاه کردم از این رودخونه نمیتونیم رد بشیم، خیلی امشب خروشانه. سر تناب گوشتم امام از خودش سر ستون بود. کی رشته دلشو به امام حسین گره زد ضرر کرد؟ کی رشته دلشو به جمکران گره زد؟ کی رشته دلشو به صحن گوهرشاد گره زد؟ تا علی ابن مصعب گره زد ضرر کرد؟ کی؟ امروز تو این سیله، امروز تو این اذیتی که شیطان داره میکنه، امروز در شرایطی که شیطان گیر کرده پیداست این طراحیایی که دشمنا دارن میکنن، اخوادم بدریتم و خیبریتم و هنینیه، همه جور آتیش سره دختر پسر ما داره میریزن. چه لباس و تقوای بهتر از سنگر امام حسین؟ یه کربلا بیان، یه هیئت با معرفت، یه عشق قشنگ. من گاهی اوقات میگم دخترها پسرها، این عشقایی که شما میریزید تو این سفر راهیان نور، تو این هیئت، تو این مجلس، اینا عشق نیست و اینا زیر لفظیایی که حضرت زهرا داره میده به شما برای پسرش امام مهدی بله بگیره. مبنای عالم بله برونه، از قالو بلا شروع شده تا امروز هم که دارن از ما بله میگیرن برای امام عصر. میخوای به کی بله بدی؟ میخوای پای کی وایسی؟ کجا بله به امام زمان دادیم و ضرر کردیم؟ کجا به پای آقا اومدیم و آقا به پامون نیومد؟ ببینید الان امام عصر چجوری بر شهدا داره بازارگرمی میکنه. امروز شهدا حاکمیت بر همه قلوب پیدا کردن. توصیه‌ام به اینه که دستگاه امام حسین رو رها نکنیم، دور نشیم. هرچند امام حسین ساحل نجات نیست، سفینه تو نجاته، کشتی میاد تو رو نجات میده، اما یه موقع دل امام عصر نشکنیم. ما خوندیم از شمر و جالسون علا صدر الحسین، نکنه یه کاری بکنیم سنگینی کنه روتین امام زمانه. خیلی اینا رو باید مواظب باشی، به یه گناهیه، به یه خطاییه، به یه حواس پرتیه، به همین خاطر زودی توبه کنید، زودی برگردید. دستگاه عشق امام حسین رو ترک نکنید، دستگاه گریه برای امام حسین رو ترک نکنید. امروز راه نجات جوانای ما معنویته، راه نجات جوانای ما لباس و تقواست. زیباترین تیپیولوژی رو شهیدا زدن، بهترین تیپ رو شهیدا زدن، تیپ خاکی، تیپ لباس و تقوا، و به همین دلیل گوشه چش خوشگل خوشگلا به شهیدا گرفت، یوسف زهرا بود. و مبنای عالم به اینه که تو نظر کرده بشی تو اثر کرده بشی. نمیتونی تو زندگی ما کاری بکنی، تو ارباب نظر نکنه که اثر نمیکنی که. پس باید یه تیپی بزنی که اون نظر کنه. بهترین تیپ هم شهدا زدن و یاد ما داد.
رنگ شهدا گرفتن خودش زیباترین رنگ و برای اون انسان دار میگیره، چون اونها برای خدا رفتن از همه چیزشون داشت. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از اینکه با همه خستگی راه که در بدنتون بود و در وجودتون بود دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. اگر صحبت پایانی رو دارید ما در محضرتون باشیم.
من از زائرین عزیزی که تا این ساعت به این لحظه بودن در برنامه و حضور داشتن اینجا تشکر میکنم که یا استراحتشون رو تأخیر انداختن یا ادامه راه رو گذاشتن بعد از جلسه، و از همه بینندگان عزیزی که تا این ساعت نشستن و برنامه رو دیدن و همه دستن در کارهایی که در بخش‌های مختلف بالاخره مجموعه سیما زحمت کشیدن و این برنامه کوی محبت رو تدارک دیدن و انشالله که برای شما حواله های خوب خوب و قشنگ قشنگ در پاکت هایی از نور بنویسند و در این مسیر جلوی دوربین های شما قرار دهند و که با پخش اون خیلی یاد دلشون به خدا و امام عصر و ابی عبدالله گرده.
خیلی متشکرم آقای یکتا. من هم به نوبه خودم از همه سروران گرامی تشکر میکنم و از اینکه شما برنامه کوی محبت را همراهی کردید.